بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. فصل دوم از سلسله مباحث عدل الهی از منظر قرآن درباره دلیل عدل الهی. در فصل اول از این مبحث پس از تبیین مفهوم عدل و مراتب آن و پس از تبیین مفهوم عدل الهی و تعریف عدل الهی، از دیدگاه متکلمین امامیه و معتزله و از دیدگاه اشاعره و از دیدگاه حکما و اینکه قرآن و روایات اسلامی کدام یک از این سه نظر رو تأیید می کند، مطالبی رو خدمت عزیزانی که این برنامه رو تعقیب می کنند ارائه کردیم. در فصل دوم از این مبحث بنا داریم به فضل خدا دلیل عد الهی رو از منظر قرآن و احادیث اهل بیت که مفسره کامل و جامع قرآن هستند ارائه کنیم. اولین دلیل عد الهی، نخستین دلیل عد الهی به مفهومی که عرض کردیم که عقل هم میتواند آن را تشخیص دهد، قبح ظلم. ظلم قبیح است و خداوند کار قبیح رو انجام نمی دهد. به همین جهت در آیات متعددی قرآن اشاره به این دلیل می کند که چند نمونش رو خدمتتون عرض می کنیم. ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. خدا به کسی ظلم نمیکنه. هر مشکلی که برای انسان پیش میاد، هر مشکلی که برای جامعه انسانی پیش میاد، این نتیجه ظلم خودش هست. چیزی که از ظلم به معنای گسترده آن، ظلم گفتیم ظلم هم شامل ظلم اعتقادی میشه، هم ظلم اخلاقی و هم ظلم عملی، هم ظلم فردی و هم ظلم اجتماعی. میفرماید خدا به کسی ظلم نمی کند. ظلم قبیحه، یعنی ظلم قبیحه، خدا مرتکب ظلم نمیشه. و ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. خدا به کسی ظلم نمی کنه، مردم خودشون به خودشون ظلم می کنه. اگه گرفتاری برای انسان پیدا میشه، نتیجه ظلم خود انسان است برای انسان. روایات هم که در این زمینه زیاده. مثل این روایت: الظلم الامر رزائل، پسترینه رذیله های اخلاقی و عملی، زشتی های عملی و عملی، اخلاقی و عملی، ظلم، ستم، بدترین گناهان. یا در روایت دیگری از امیرالمومنین علیه السلام میفرماید: ان القبح فی الظلم بقدر الحسن فی العدل. هر چقدر که عدل زیباست، قشنگه، ظلم بده و زشته. و اینا فرق نمی کنه. در مورد انسان هم ظلم زشته، در مورد خدای انسان هم زشته، بلکه زشتره. عدل در مورد انسان هم زیباست، در مورد خدا زیباتره. استثنا نداره، گفتیم قانون عقلی استثنا نداره. یا این روایت که مرحوم کلینی از امام صادق نقل میکند علیه السلام، ان اول الامور و مبدعها و قوتها و امارتها التي لا ينتفع بشيء الا به العقل، همانا خرد آغاز و ابتدای همه کارها و مایه قوت و آبادانی آنها، و آن چیزی است که جز با آن نمیتوان از چیزی بهره گرفت. جعله العقل الذي جعله الله زینتا لخلقه، مبدا همه زیبایی ها عقل است که خدا زیور آفریده های خود یعنی انسان ها قرار داد، و نور لهم روشنایی انسان ها قرار داد. بعد می فرماید فبالعقل عرف العباد خالقهم و انهم مخلوقون، این عقل است که انسان را به معرفت خدا می رساند. و انه المدبر لهم، او مدبر انسان هاست. و انهم المدبرون، انسان ها مدبر هستند، یعنی دیگری برای اونها تدبیر میکنه و مدیریت میکنه اونها رو. و انه الباقی و هم الفانون، این عقل است که دلالت میکنه از خدا باقی است. یا من تفرد بالعز والبقاء و قهر عباده بالموت والفناء، دعای نورانی صباح. این عقل که انسان رو راهنمایی میکنه، او باقی است و انسان فانی است. و استدلوا بعقولهم على ما رأوا من خلقه من سمائه و ارضه و شمسه و قمره و لیله و نهاره و به ان له و لهم خالقا و مدبرا لم یزل ولا یزول. این عقل انسان است که انسان با ملاحظه آسمان و زمین و خورشید و ماه و شب و روز میفهمد که همه اینها و انسان آفریده دارد، مدبر دارد، که اون مدبر همیشه بوده و همیشه خواهد بود، تا اینکه میرسد به این نکته که مورد بحث ما هست. و عرفوا به الحسن من القوی، که با این عقل هست که انسان ها زیبایی و زشتی رو درک میکنن و استثنا هم نداره. اینجور نیستش که زیبایی و زشتی رو عقل در مورد افعال انسان درک کنه ولی در مورد افعال خدا درک نکنه. و چون ظلم قوی هست و زشت و عدل زیباست و نیکو و خداوند متعال، به همین دلیل مرتکب قبیح نمی شود، مرتکب ظلم نمی شود. قانون عقلی استثناء بردار نیست. خب این دلیل اول که محال است کمال مطلق که خداوند متعال مرتکب قبیح بشه، که همه آیاتی که دلالت بر زشتی ظلم دارن دلالت بر این دلیل، بر این دلیل هم میکنن، اشاره به همین دلیل هم هستن. دلیل دوم عدل الهی، پس دلیل اول چی شد؟ قبح ظلم، زشتی ظلم، و اینکه کمال مطلق، زیبایی مطلق محال است مرتکب کار قبیح بشه. دلیل دوم همراهی ظلم و نیاز هست که حالا چون فرصت برنامه نیست این دلیل رو میذاریم، توضیحش رو برای برنامه آینده. امکان ندارد خدای بی نیاز مرتکب کاری بشود که معلول نیاز انسان هاست. امیدواریم انشاءالله خداوند متعال به ما توفیق شناخت بهتر خود را عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.